پس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، سرمایه عمری آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفسی گر نفسی بین شینی، مجموع حیاتی عمر آن یک نفس است، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
تحلیلگران تاجیک میگویند داغ شدن بحثی میان وزارت مالیه و تلکو شرکت الومینیوم تاجیک هدفهای اقتصادی نداشته از آغاز شدن مبارزه های مالیوی سیاسی میان گروه های قدرتمند نزدیک به رئیس جمهور درک میدهد. ظفر عبدالایف تحلیلگر مسائل اقتصادی و رهبر مرکز تحلیلی کانتنت در صحبت با رادیو آزادی روز 27 اکتبر گفت یک بار سر زدن این بحث و مطبوعاتی شدن آن از بروز مبارزه ها میان گروه های قدرتمند کشور علامت می دهد و گفت
گپ در سر اون است که میان دو جانب بحث که با رئیس جمهور نزدیک هستند مبارزه مالیوی سیاسی ادامه دارند. تنها در این مبارزه قرطه نو منظور ثمرناکی کار تلکو به حرکت در آورده شدند.
عبدالایف افزود چندین سال قبل در مورد بی ثمر بودن اصول تولینگ مطلب و گزارشات تهیه کرده بود، اما آن زمان حکومت این گفته ها را صرف نظر میکرد. این تحلیلگر تاجیک میگوید مقصد این بحث کوشش پر کردن بودجه و یا منفعت های اقتصادی کارخانه نیست، بلکه یک مبارزه سیاسی است.
در بحثی مذکور غیر انتظار من موقع تلکو را درست می شمورم، چون که در سالهای آسودگی هیچ کس در موردی تولینگ لب و نمی کرد و نمی پرسید که چرا این مبلغ را به بودجه وارد نمی شوند. حالا باشد بازار الومینیوم در جهان یک دوره بحرانی را پشت سر می کند. عین حال زمانی برداشتن این مسئله ها نیست، بلکه سری آن فکر باید کرد که چگونه شرکت را نجات باید داد، چون که تلکو حالا در وضعیت نزدیک به مفلس شوی قرار دارد.
شرکت تلکو در واکنش به گزارش وزارت مالیه تاجیکستان آن را در برخورد غیر کسبی در ارزیابی فعالیت این کارخانه عیب دار کرد. در پاسخ رسمی تلکو به وزارت مالیه گفته شده است که خلاصه های این ساختار در نسبت شرکت واقعیت حال را در شرایط بحرانی مالیوی و اقتصادی بیان نمی کند. مسئولین تلکو از فعالیت این شرکت حمایت کرده گفتند بنابر دانش پست متخصصان وزارت مالیه در رابطه با اصول تولینگ ثمرانوکی این اصول درست ارزیابی نشده است و وزارت در ارزیابی آن از برخورد غیر کسبی کار گرفته است. ایگر ستاروف رهبر دپارتمنت اطلاعات و تحلیل تلکو که این اظهارات را روز پنجشنبه به گروه خبرنگاران قرائت میکرد گفت
то мы напишем там соответствующую записку, отправим там вышестоящие органы.
Дар робита ба ин амалкарди вазорати молия ширкати Талко посухи муфассал омода карда анд ва унвони ҳукумат ирсол хоҳад кард, то дар навбати худ ҳукумат самаранокии кори ширкатро баҳо дода ин амалкарди вазорати молияро арзёбӣ кунад.
Пусть правительство решает, тупые там, не тупые, это не наша задача.
ستاروف افزود وزارت مالیه در گزارش شرکت تلکو را به آن متهم ساخته است که گویا 1.1 میلیارد دلار را از دولت پنهان کرده است. وی گفت این ادعا کاملا اساس ندارد و از وزارت مالیه پرسید که آیا در رابطه با این ادعایش یگان دلیل در دست دارد و یا نه. تلکو میگوید وزارت مالیه بار دوم است که با پخش اطلاعات ناصحیح به آبروی این شرکت لطمه وارد میکند. در اظهارات تلکو گفته میشود که سال 2014 وزارت مالیه تاجیکستان با نشر یک گزارش گفته بود که شرکت در لابلایی مفلس شوی قرار دارد. با گفته ستاروف محض همین اظهارات وزارت مالیه جریان مذاکرات این شرکت را با بانک اسلامی رشد به هم زد. آن زمان تلکو با بانک اسلامی رشد جهت دریافت 24 میلیون دلار قرض وارد گفتگو بوده است. وزارت مالیه تاجیکستان دو روز قبل با نشر یک گزارش گفته بود اصول تولینگ بر ضرر شرکت الومینیوم تاجیک تلکو است و این شرکت حالا با زیان فعالیت دارد. وزارت مالیه که بعد تحلیل فعالیت شرکت الومینیوم در سالهای 2010-2015 و نیم ساله اول 2016 به چنین نتیجه رسید، ادعا کرده بود که تلکو حدود 1.2 میلیارد دلار فایده‌اش را از دولت پنهان کرده است. اصول تولینگ به این معنا است که یک شرکت بیرونه به تلکو اشیای خام داده در عوض محصولات کارکرد شده یعنی الومینیوم اولیه را میگیرد. تلکو از کارشریک تولینگش تنها حق استحصال الومینیوم را میگیرد و بس. کارشریک تلکو شرکت آفشوری تلکو منیجمنت لیمیتد است که هویت مالکانش آشکار نشده است و به گفته وزارت مالیه برای کارکرد و استحصال یک تن الومینیوم به تلکو $500 آمریکایی پرداخت میکند. اما بنابر گفته وزارت مالیه از این گونه داد و ستد، تلکو از استحصال یک تن الومینیوم تقریبا $100 زیان میبیند. شرکت تلکو سابق تدس در میانه های سالهای 1970 ساخته شده است. بحث سود و زیان اصول تولینگ و با قیمت امتیازناک دریافت کردن نیروی برق از سوی تلکو، خصوصا در فصل زمستان که مردم روستانشین کشور به آن دسترسی محدود دارند، سال 2008 رو زده بود. آن زمان در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که بهتر است این کارخانه فروخته شود و نیروی برقی مصرف میکرده آن در زمستان به مردم کشور داده شود. به دنبال این بحث ها قرار حکومت صادر شد که تلکو نیروگاه نارک و راغون مالکیت ملی اعلان شد و فروختن و یا خصوصی گردانی آنها طبق قانون منع است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روز 8 نوامبر انتخابات پرزیدنتی آمریکا برگزار می شود و سرنوشت رهبری آینده کاخ سفید رقم خواهد خورد. ده ها میلیون شهروندان آمریکا در این روز به پای صندوق های رای خواهند رفت تا پرزیدنت خود را انتخاب کنند. اما به طور رسمی نتیجه های نهایی انتخابات را رأی 538 مجمع انتخاب کنندگان حل خواهد کرد. کلیگیه و مجمع انتخاب کنندگان در سال 1787 از سوی کنوانسی تدوین قانون اساسی امریکا تشکیل شد. پس از استقلال امریکا از بریتانیا در سال 1776، کنوانسی که مسئول تدوین قانون اساسی امریکا بود و هنگام مطرح شدن شیوه انتخابات رئیس جمهور به عنوان رهبر کشور و اداره کننده دولت فدرالی، چندین رویش را از جمله انتخاب توسط کنگرس، انتخاب توسط رهبران ایالت ها، انتخاب توسط مجلس های قانونگذار ایالت ها، انتخاب توسط گروه ویژه از اعضای کنگرس و انتخاب مستقیم توسط آرای مردم را مورد بررسی قرار داد. اما هیچ یک از این رویش ها رأی ضروری به دست نیاورد و در نتیجه تعیین رویش نهایی برای انتخاب رئیس جمهور به کمیته 11 نفره واگذار شد. این کمیته پس از بررسی پیشنهاد شکلگیری مجمع انتخاباتی اولیه را ارائه نمود و پس از موافقت طرح مجمع انتخاب کنندگان با اندک اصلاحاتی در سند نهایی درج شد. هدف قانونگذاران امریکا از انتخاب سیستم مجمع انتخاب کنندگان این بود که بین دولت فدرالی و ایالت ها نوع برابری برقرار سازد. در این صورت ضمن حفظ مشارکت عمومی مردم در انتخابات با ایالت های کم اهالی حق حضور بیشتر داده می شود و انتخابات مستقل از کانگریس و بدون نفوذ آن به اجرا می درآید. در نتیجه رئیس جمهور انتخابی از استقلال کامل برخوردار می شد و از نفوذ سیاسی گروه های قدرت در امان می ماند. از سوی دیگر قانونگذاران امریکا تلاش داشتند تا هرچی بیشتر عرصه انتخابات پرزیدنتی را از پاپولیزم دور نگه دارند و در این صورت کمتر فرد می توانست با مردم فریبی رئیس جمهور شود. برای همین تا به حال این نظام در سیستم انتخاباتی امریکا پای بر جا مانده است. در انتخابات ریاست جمهوری امریکا رئیس جمهور و معاون اول همراه انتخاب می شوند. این انتخابات به شکل غیر مستقیم برگزار می گردد، یعنی برنده از طریق رأی اعضای مجمع انتخاب کنندگان انتخاب می شود. امروزه رأی دهندگان در هر ایالت به فهرستی که توسط احزاب گوناگون یا نامزدها مشخص شدند رأی می دهند. برای مثال در کالیفرنیا، یکی از ایالت‌های سر اهالی آمریکا، 55 مجمع انتخاب کنندگان وجود دارد و در سنت همگی دو کرسی برای آنها اختصاص داده شده است. شهروندان واشنگتن تا پیش از قبول تغییر 23مین در قانون اساسی در سال 1961 نماینده در مجمع انتخاب کنندگان نداشتند. در همه ولایت‌ها به جز مین و نبراسکا نامزدی که بیشتری آرا را در ولایت ببرد همه آرای مجمع انتخاب کنندگان را نیز می‌گیرد. از سال 1949 در ایالت مین و از سال 1991 در نبراسکا دو رأی مجمع انتخاب کنندگان به فردی که در تمام کشور برنده شد داده می شود و بقیه به کسی که در حوزه انتخابی ایالت ها بیشترین رأی را می گیرند. برنده انتخابات نامزدی است که بتواند 270 رأی را از مجمع انتخاب کنندگان به دست آورد. اگر نامزدها رأی برابر به دست آورند، تصمیم نهایی را مجلس نمایندگان خواهد گرفت. این حالت سال 2000 پیش آمد و نامزد حزب جمهوری خواه جورج بوش پسر از سوی مجمع انتخاب کنندگان رأی بیشتر به دست آورد، در حالی که رقیب او الگور با 500,000 رأی انتخاب کنندگان از او پیشرو بود. در سال 1876 نامزد جمهوری خواهان ریترفورد خیس رئیس جمهور انتخاب شد، در حالی که رقیب او از حزب دموکرات سیمیویل تیلدن بیش از نصف آرای انتخاب کنندگان را به خود اختصاص داد اما آرای ضروری مجمع انتخاب کنندگان را صاحب نشد. این تنها یک دفعه در تاریخ امریکا رخ داده است. در سال 1824 هیچ یکی از چهار نامزد انتخاباتی رأی لازم از مجمع انتخاب کنندگان را به دست نآوردند و در نتیجه با رأی مجلس نمایندگان کوینز ادامز رئیس جمهور برگزیده شد. در سال 1800 و آن هم در تاریخ امریکا برای یک بار دو نامزد از مجمع انتخاب کنندگان رأی برابر به دست آوردند، توماس جفرسون و نامزد او برای مقام معاون اول آرام بیار. تصمیم نهایی در اختیار مجلس نمایندگان بود و به نفع جفرسون رأی داد.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.